درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض میکنم و آغاز میکنم جلسه 236 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 158 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی. به روز مرگ چو تابوت من روان باشد، گمان مبر که مرا درد این جهان باشد. برای من مگری و مگو دریغ دریغ، به دوغ دیو درفتی دریغ آن باشد. جنازم چو ببینی مگو فراق فراق، مرا وصال و ملاقات آن زمان باشد. مرا به گور سپاری مگو وداع وداع، که گور پرده جمعیت جنان باشد. فرو شدن چو بدیدی بر آمدن بنگر، غروب شمس و قمر را چرا زیان باشد. تو را غروب نماید ولی شروق بود، لحد چو حبس نماید خلاص جان باشد. کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست، چرا به دانه انسان این گمان باشد. کدام دلو فرو رفت و پر برون نامد، ز چاه یوسف جان را چرا فغان باشد. دهان چو بستی از این سو از آن طرف بکشا، دهان چو بستی از آن سوی آن طرف بکشا. که های و هوی تو در جو لا مکان باشد. غزلی است بسیار زیبا، بسیار معروف و بسیار پرمغز و پرمعنا. در مثنوی در دفتر دوم بودیم و رسیدیم به بیت 2323. من از چند بیت پیشتر میخوانم. مولانا در این ابیات دنیا رو، دهر رو ملامت میکنه. بعد چون در بین دهریون این اعتقاد بوده که عالم قدیمه، یعنی ازلیه، بی آغازه، و صفتی که به خدا نسبت داده میشده به دهر نسبت داده میشده، مولانا میگوید شکر دانستیم آغاز تو را، انبیا گفتند آن راز تو را. میگه بله، ما دسترسی به آغاز عالم نداریم. دهریونم به همین جهت عالم رو قدیم میدانستند، ولی خدا رو شکر که انبیا این راز رو با ما بیان کردند. انبیا گفتند که عالم آغاز داره و عالم حادثه. بعد میگوید که طبیعی است که انسان نتواند آگاه بشه به آغاز داشتن زمانی عالم. آدمی داند که خانه حادثه است، عنکبوتی نه که در وی آبس است. اینجا میاد انسان رو مقایسه میکنه با یک عنکبوت. انسانی که در یک اتاق ساکنه، صاحب یک اتاقه، از او بپرسن که این اتاق کی ساخته شده میتونه بیان بکنه، ولی عنکبوتی که یه چند هفتهی عمر بیشتر نداره، گوشه تاق زیر سقف یک تاری تنیده اونجا سرگردانه و معطله، این عنکبوت از کجا میدونه؟ ما هم در این عالم مثل اون عنکبوت میمونیم که یه چند سبایی تو این دنیا هستیم. انتظار نباید داشت از انسان که این راز رو بداند. پشه کی داند که این باغ از کی است؟ کو بهاران زاد و مرگش در دی است. یه پشه، یک مگسی که در یک باغی هست، از کجا میدونه که تاریخ احداث این باغ کی بوده، کی به وجود اومده؟ خب او بهار به دنیا اومده، دی از دنیا رفته، اصلا در این فاصله چجوری میتونه اشراف پیدا بکنه به یک بازه زمانی طولانی تری؟ کرم کندر چوب زاید سوست حال، کی بداند چوب را وقت نهال. یک کرمی که در داخل یک تنه درختی به وجود اومده، یک کرم ضعیف سوست حال، از اون که نمیشه پرسید که این درخت نهالش کی جوانه زده، اینو نمیشه پرسید. بعد میگوید ور بداند کرم از ماهیتش عقل باشد، کرم باشد صورتش. میگه اگر یک کرمی باشه فرزن که اطلاع داشته باشه از آغاز پدید آمدن اون نهال، این کرم رو دیگه نباید کرم دانست. ولو اینکه صورت ظاهرش کرمه، ولی حقیقت این کرم عقله. ماهیت این کرم، چیستی این کرم عقله. ور بداند کرم، اگر به فرض کرم یک چنین آگاهی داشته باشه، از ماهیتش عقل باشد، کرم باشد صورتش. حالا میره سراغ عقل. عقل خود را می نماید رنگ ها، چون پری دور است از آن فرسنگ ها. از ملک بالاست چه جای پری، تو مگس پری به پستی می پری. گرچه عقلت سوی بالا می برد، مرغ تقلیدت به پستی میچرد. میگوید که عقل در اشکال گوناگون ظاهر میشه. مصادیق عقل که به معنای جلوه های مختلف عقله، به رنگ های گوناگونه. عقل هر جایی به یه رنگی ظهور میکنه. عقل خود را می نماید رنگ های گوناگون، جلوه های گوناگون داره. اما نباید فکر کرد که عقل همین مظاهر حسی و مصداقیه. این رنگ های گوناگون رو نباید با عقل یکی دانست، نباید اشتباه کرد. عقل مثل پریه. پری رو اینجا می شود جن دانست، که در واقع یک موجودیه که واقعیت داره ولی با حس ظاهری قابل درک نیست. فرسنگ ها از دسترس این حس دوره. رنگ و شکل معمولی نداره. میگوید که عقل خود را می نماید رنگ ها، یه لیکن رو در تقدیر بگیرید، لیکن چون پری دور است از آن فرسنگ ها، دور است از آن رنگ ها، فرسنگ ها از اون رنگ ها دوره. حقیقت عقل از ملک بالاست، چه جای پری. میگه جن که جای خود داره، عقل از فرشته هم بالاتره، مقام عقل از مقام ملائک هم برتره. ولی توی انسان غافل پا بر نردبان عقل نمیگذاری تا عروج کنی، بلکه تو مگس پری، یعنی این بال و پر تو سقف پروازش به اندازه یک مگسه، تو بیشتر از یک مگس در پرواز اوج نمیتونی بگیری، تو مگس پری، یعنی پری مثل مگس داری، پروازی مثل پرواز مگس داری، به پستی میپری، اون اوج حقیقی لازم رو برای عقل نداری تو. گرچه عقلت سوی بالا میپرد، مرغ تقلیدت به پستی میچرد. اینجا مولانا تقلید رو در مقابل تعقل قرار میده. تقلید یعنی عمل کردن بر حسب عادت، بدون تفکر، بدون تأمل. نگاه کنیم ببینیم دیگران چه میکنن، ما هم همون کارو بکنیم. این همون تقلید مذمومه که خدا در قرآن اون رو نکوهش کرده، که خداوند میفرماید که به مشرکان میگن چرا بت میپرستین، اینا که سنگ و چوبن، عقلی ندارن. قالوا انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم لمقتدون. گفتن ما دیدیم که پدرای ما این کارو میکنن، ما هم به دنبال اونا داریم میریم. این تقلیده. میگوید که گرچه عقلت سوی بالا میپرد، مرغ تقلیدت به پستی میچرد. یعنی اون تقلید مثل یه مرغیه که بال و پر پرواز و به آسمان رفتن نداره. مرغ خانگی اینطور دیگه، مرغ خانگی در پستی میچره، هیچ وقت مثل عقاب آسمان پرواز نیست. عقل تقلیدی مثل مرغ خانگیه. علم تقلیدی وبال جان ماست، آریست و ما نشسته کان ماست. اون دانشی که از روی تعقل حقیقی به دست نیامده باشه، همون روشی که بیشتر مردم اون روش رو دارن، اونجایی که قرآن میگه ولکن اکثرهم لا یعلمون، اونجایی که قرآن اکثر مردم رو مذمت میکنه، همین اکثری هستن که علم تقلیدی دارن. علم تقلیدی وبال جان ماست، مصیبت برای جان ما. این علم هیچ وقت از عمق جان ما بر نخواسته، نروئیده، آریه است. یه چیزیه که ما به خودمون چسبوندیم، چکیده جان ما نیست، چسبیده به جان ماست. آریه است و ما نشسته کان ماست، یعنی ما به خودمون گرفتیم و ادعا میکنیم که این مال ماست، در حالی که مال ما نیست، این مال دیگرانه. اصلا علم نیست، آریه است، مثل یک گردنبند بدلیه، ما این رو بستیم به خودمون، بعدم یک قیافه‌ای گرفتیم، نشستیم با خیال راحت، مدعی شدیم که بله این علم، علم ماست. زین خرد جاهل همی باید شدن، دست در دیوانگی باید زدن. خب حالا یه عده‌ای این تقلید رو عقل میدونن، خرد میدونن. اگه خرد اینه باید او رو دور انداخت، باید جاهل شد. خوشا کسانی که از این تقلید، از این عقل تقلیدی که عقل نیست واقعا آسوده هستن. اگر خرد اینه زین خرد جاهل همی باید شدن، دست در دیوانگی باید زدن، دیگه زین پس منو جنون. حالا دیگه باید رفت سراغ جنونی که ما رو از این نوع خردمندی تقلیدی رها کنه. ابیات بعدی همه اشاره به مظاهر چنین دیوانگی پسندیده‌ای میکنه. ما دو جور عقل داریم، دو جور دیوانگی. یک عقل قدسی، عقل ملکوتی، همون عقلی که اول ما خلق الله، چیزی است که صادر اول در عالم خلقت از خداوند، که بالاترین رتبه رو در هستی داره، از ملک هم بالاتره، همطور که مولانا میگه. یه عقل اینه که این عقل مطلوب و ممدوحه. یک عقلم همین عقل تقلیدیه، عقل دو تا چهارتاست که همش چرکه میندازه، عقل معاشندیشه، عقل اینجا و اکنونه، عقلیه که فقط پیش پای خودش رو میبینه، عقلیه که فقط نفع خودش رو میسنجه. این عقل تقلیدیه، این عقل مذمومه، این دو نوع عقله. دیوانگی هم دو نوعه. یه نوع دیوانگی است که یک بیماری روانیه که انسان خوب و بد تشخیص نمیده، اختیار نداره، میبرن تیمارستان، حالا علاج میشه یا نمیشه، این یه بیماری و مذمومه. یه دیوانگی دیگری هست و اون پشت و پا زدن به آداب و رسوم تقلیدیه و خود رو رها ساختن از قل و زنجیرهایی که اون عقل تقلیدی به دست و پای انسان میبنده. اینم دیوانگی گفتن. این دیوانگی، دیوانگی ممدوحه و در تاریخ فراوان بودن کسانی که برای رها شدن از خیلی قید و بندها خودشون رو عمدن به دیوانگی می زدن. اینا دیوانگیشون از این نوع دوم بوده، دیوانگی ممدوح بوده، دیوانگی مطلوب بوده. کارهایی می کردن خلاف عرف، چیزایی که مردم خوب می دونستن اینا خوب نمی دونستن، چیزایی که بد می دونستن اینا بد نمی دونستن، خلاف رفتار عامه عمل می کردن. در نتیجه مردم دوربر اینا رو خلوت می کردن، اینا آزاد می شدن، می تونستن فکر کنن، می تونستن از این قید و بند خلاص بشن. نمونه بارز و معروف این عاقلان دیوان نما بهلوله، که یه کارایی میکرده که آدمای عاقل عالم جاسنگین نمیکردن و همه فکر میکردن که او دیوانه است، ولی او عاقلتر از بقیه بوده، اینجوری خودش رو خلاص کرده بوده. این نوع رفتارهای خلاف عرف در تاریخ عرفان یه سابقه طولانی تری داره. این نوع کارها یه باب وسیع تری داره. عده‌ای از عارفان بودن، اینا تعمدن در زندگی یه کارهایی میکردن تا دیگران اونا رو سرزنش کنن، اونا رو ملامت کنن. این دسته از صوفیان و عارفان به ملامتیه معروف شدن، قلندرها، قلندریه، ملامتیه، داستان اینا مفصله که ما نمیخوایم اینجا واردش بشیم. اونا هم کارهایی میکردن شبیه همین عاقلان دیوان نما. حالا مولانا بعد از اینکه این خرد و این عقل تقلیدی رو میکوبه، میگه که زین خرد جاهل همی باید شدن، دست در دیوانگی باید زدن. هر چه بینی سود خود زان میگریز، زهر نوش و آب حیوان را بریز. هر که بستاید تو را دشنام ده، سود و سرمایه به مفلس وام ده. ایمنی بگذار و جای خوف باش، بگذر از ناموس و رسوا باش و فاش. آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. اوج میگیره در این ابیات، میگه که میخوای راحت بشی از این عقل تقلیدی؟ ببین این عقل سود تو رو در چی میدونه؟ تو رو به چه سودی دعوت میکنه؟ تو از این توصیه های عقل فرار کن. هر چه بینی سود خود زان میگریز. مردم سود خودشون رو در چی میدونن؟ در این که تیشه رو به خود باشن. این سود عقل تقلیدیه. میگه این جور سودی رو اگه عقل به تو توصیه کرد، از این سودها فرار کن. اگر یه چیزی آورد به تو داد، گفت این آب حیوانه که با نوشیدن اون حیات ابدی پیدا میکنی، این رو نخور، بریز زمین. به جای این یه چیزی رو که اونا زهر میدانن، زهر رو بنوش. زهری که به ظاهر تو رو میکشه اونو بخور. آب حیوانی که به تو عمر ابدی میده بنا به حکم خرد تقلیدی، اون رو نخور. هر که بستاید تو را دشنام ده. اونایی که میان تعریف تو رو میکنن، تو اونا رو از خودت بران، بد بگو به اونا، خوشت نیاد از اونا، درست برعکس عمل کن. سود و سرمایه به مفلس وام ده. کسی به آدم مفلس که قرض نمیده. این عاقلا به آدم بی پول قرض نمیدن. پول قرض دادن، سود و سرمایه در اختیار مفلس قرار دادن، دیوانگیه. تو این دیوانگی رو بکن، برو سود و سرمایه رو به مفلس وام بده. ایمنی بگذار و جای خوف باش. گفتن که یه جای ایمنه، یه جای ترسه. تو این ایمنی رو، جای امن رو رها کن، برو جای خوف و وحشت. خب اینایی که رفتن جبهه همه کار کردن دیگه. ما دنبال چی میگردیم؟ ما در روزگار خودمون چقدر مصادیق این نوع دیوانگی ظاهری رو دیدیم که عین عقل قدسی بوده. کسانی همین حالا همین کارو میکنن. در دوران جنگ چند صد هزار نفر این کارو کردن. جای ایمن داشتن، آسوده بودن، مال داشتن، راحت بودن، جوانی داشتن، زیبایی داشتن، دانشگاه میرفتن، خوش آینده بودن، همه اینا رو گذاشتن کنار، رفتن در میدان جنگ، در جای توپ و تانک و خمپاره و با بدن پاره پاره برگشتن. جسم سچاکشون به پدر و مادرشون تحویل داده شد. ایمنی گذاشتن، رفتن در جای خوف. یعنی دنبال اینجور آدم ها نگردید. کافیه دورور خودتون رو نگاه کنین، ببینید که چقدر از اینجور آدم ها معاصر ما بودن که ایمنی رو گذاشتن، رفتن جای خوف. ایمنی بگذار و جای خوف باش. بگذر از ناموس و رسوا باش و فاش. ناموس یعنی هنجارهای متعارف. این هنجارهای متعارف رو رها کن، رسوایی رو اختیار کن، آشکارا افتخار کن به این هنجار شکنی عقل تقلیدی. در حافظ، در دیوان حافظ فراوان می‌بینید این نوع هنجار شکنی و افتخار به این جنون و زیر پا گذاشتن اون نوع عقل رو. یکی دو بیت رو می‌خوانم. حافظ میگه که گرچه بدنامی است پیش عاقلان، ما نمی‌خواهیم ننگ و نام را. ننگ و نام مرکب که میاد همون چیزی است که مولانا میگه ناموس، یعنی این وجهه، این اعتبار، این خوبی و بدی که پیش شما متعارفه، این خوبه اون بده، ما از اینا عبور کردیم. ما فراتر از این خوب و بدی شما، فراسوی نیک و بد رفتیم به قول نیچه. ما نمیخواهیم ننگ و نام را. در اون غزل معروف خودش میگه که از ننگ چه پرسی، از نام چه پرسی، که مرا ننگ ز نام است. از نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام است. میگه این چیزی که پیش شماها نامه، یعنی آبروی، اعتبار، حسن شهرت. نام اینجا یعنی حسن شهرت، خوشنامی. نام یعنی خوشنامی. از نام چه پرسی؟ منو به این جور خوشنامی دعوت میکنی؟ مرا ننگ ز نام است. و از ننگ چه گویی؟ چه پرسی؟ صحبت ننگ با من میکنی؟ که مرا نام ز ننگ است. اصلا خوشنامی من، آبروی من، از اون چیزاییست که شما اونو ننگ میدونین. این مال حافظه. همین حرف رو مولانا میزنه. بگذر از ناموس و رسوا باش و فاش، آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. میگه این خرد تقلیدی همش ما رو به دوراندیشی دعوت میکنه. این کار رو بکنی عاقبتش این میشه ها، ضرر میکنی یا کشته میشی یا نمیدونم آبرود میره ها، مردم چی میگن، نمیدونم چنین چنان، همش منو از فردا و پس فردا میترسونه. میخوام کمک کنم به مستمند، او منو از فقر فردا و پس فردا میترسونه. هی دوراندیشی رو به رخ من میکشه. میگن اون درختی که آدم در بهشت، حالا همون بهشتی که اولش بوده اونجا، از اون خورد و بعد هبوط کرد از بهشت و اون ترک اولا ازش سر زد، میگن اون شجره تأمین آتیه بوده، درختی بوده که گفته شده این بیوجه هم نیست، گفته شده که اگر از این درخت بخوری به عمر جاودانه میرسی. این در قرآن هست، شجرة الخلد و ملک لا یبلا. شیطان به آدم و حوا گفت هل ادلکم علی شجرة الخلد و ملک لا یبلا، که دوست دارین من شما رو دلالت کنم، رهنمون بشم به اون درختی که شجره خلد، از اون بخورید دیگه تا ابد باقی میمونین و یک قدرتی، سلطنتی پیدا میکنین که تباهی نداره. این همون دوراندیشی شیطانیه که یعدکم الفقر، شما را از فقر میترسونه. از شیطان و یعدکم الفقر، اینا همه دوراندیشیه. این عقل دوراندیش همون عقل تقلیدی مذمومه. آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. به اینجا که میرسه یه داستان چند بیتی کوتاهی میاره که یه مختصری هم رکاکت داره، ولی میخوانی. عذر گفتن دلقک با سید که چرا فاحشه را نکاح کرد. گفت با دلقک شبی سید عجل، قهوه ای را خواستی تو از عجل. با من این را باز میبایست گفت، تا یکی مستور کردیمیت جفت. سید عجل لقب حاکم ترمذ بوده از بلاد خراسان قدیم در دوران نزدیک به مولانا، در اون منطقه معروف بوده. سید عجل یا حاکم قدرتمندی بوده. بعد مثل خیلی از شاهان و عمرا دلقک داشته. این دلقک ها می آمدن در دربارها برای نشاط خاطر سلاطین و تفریح اونا کارهای خنددار می کردن، حرفهای خنددار می زدن، جزو خلاصه خدم و حشم و حواشی سلاطین بوده دلقک. یه بارم گفتیم اینجا که دلقک معرب تلخکه. اینا یه حرفایی هم می زدن که ظاهرش تلخ بود. گاهی چیزایی می گفتن به سلاطین که دیگران جرأت نمی کردن بگن، به همین جهت به اینا می گفتن تلخک. بعد تلخک شده دلقک. این سید عجل یه دلغکی داشت. گفت با دلغک شبی سید عجل، قهوه ای را خواستی تو از عجل. گفت من شنیدم که تو با عجله کردی و یک روسپی رو، یک فاحشه رو به زنی اختیار کردی، با یک روسپی ازدواج کردی، رفتی زن گرفتی، اونم اینجور زنی گرفتی. با من این را باز میبایست گفت، تا یکی مستور کردیمیت جفت. گفت که تو اگه به من میگفتی که میخوایی همچین کاری بکنی، که جا داشتم که به من بگی، من چی کار میکردم؟ من به جای اینکه یک فاحشه‌ای نصیب تو بشه، من یک زن مستور که پوشیده روی هست و کسی روی او را ندیده و سالم هست، یک چنین زنی به تو میدادم. این دلغکم که حرفای نامربوط میزد و عادت داشت که مقصود خودش رو در قالب حرفای نامربوط بزنه و خلاصه ناموس و نام و ننگ و هنجار و اینا رو زیر پا میگذاشت و رسوا و فاش بود، این اینجا یه حرفی زد، حرفی که ظاهرش خوب نیست ولی مولانا از اون داره استفاده درستی میکنه. این دلغک گفت، نه مستور صالح خواستم، قهبه گشتند و زقم تن کاستم. خواستم این قهبه را بی معرفت، تا ببینم چون شود این عاقبت. عقل را من آزمودم هم بسی، زین سپس جویم جنون را مغرسی. این گفتش که من نه تا از اون جور زنایی که تو به من میگی مستورن قبلا گرفته بودم، همشون نقطه مقابل از آب در اومدن، حالا دیگه من خیال خودم رو راحت کردم، این دفعه مستقیم رفتم بدون اینکه تحقیق بکنم، رفتم سراغ یه روسپی. من دیگه نمیخوام این زنهای مستور رو بگیرم، اونا همه ناجور از آب در اومدن، من میخوام خلاف بکنم، بر ضد اون چیزی که همه عمل میکنن عمل بکنم. گفت نه مستور صالح خواستم، قهبه گشتند و زقم تن کاستند. پدرم در اومد از بس که قصه خوردم. خواستم این قهوه را بی معرفت، دیگه هیچ تحقیق نکرده رفتم سراغ این تا ببینم چون شود این عاقبت. یه حرفی میخواست بزنه، میخواست بگه که فساد فراوون شده، حالا که فساد فراوون شده دیگه ما سراغ خوبا نریم. یه حرفی حالا داستانیه، ولی مولانا ازش استفاده کرده، از این که این دلقک اون چیزی رو که همه بد میدونستن خوب دونست، اون چیزی که خوب میدونستن بد دونست. مولانا خواسته این استفاده رو بکنه. حالا کار خوبی کرده این قصه رو انتخاب کرده، مثال زده، این دیگه به خودش مربوطه. ما نتیجه رو باید بگیریم. حرف اینه: عقل را من آزمودم هم بسی، زین سپس جویم جنون را مغرسی. مغرس یعنی محل قرص، یعنی محل کاشتن یه چیزی، یعنی جایگاه یه چیزی. گفت که این عقل دوراندیش تقلیدی رو من 100 بار امتحان کردم، مثل اون بابا که 9 بار امتحان کرده بوده، حالا دیگه من رفتم سراغ دیوانگی، میرم ببینم دیوانگی کجاست، مغرس دیوانگی کجاست، اونجایی که درخت دیوانگی میکارن اونجا کجاست. این قصه رو میگه و داستان تازه‌ای رو شروع میکنه. عنوان این داستان اینه: به حیلت در سخن آوردن سائل، آن بزرگ که خود را دیوانه ساخته بود. آن یکی میگفت خواهم عاقلی، مشورت آرم بدو در مشکلی. یک کسی دنبال یه عاقلی میگشت که برای حل مشکل خودش با او مشورت بکنه. دنبال عاقل میگشت. آن یکی میگفت خواهم عاقلی، مشورت آرم بدو در مشکلی. آن یکی گفتش که اندر شهر ما نیست عاقل جز که آن مجنون نما. گفت عاقل میخوای؟ یه دونه هست، اونم یه آدمیه که مجنون نماست، یعنی دیگران اون رو دیوانه میپندارن، ظاهرش دیوانه است. در شهر غیر از او عاقل نیست، بر نی گشته سواره نک فلان، میدواند در میان کودکان. میخوای پیداش کنی نشونش اینه، برو میونه بچه ها که دارن بازی میکنن، یا آدم بزرگسالی که اگه دیدی سوار نی شده و داره بازی های کودکانه میکنه، این همونه. ما راجع به نی سواری که کار کودکانه و دیوانه ها هم اون کارو میکنن قبلا صحبت کردیم که طفل نی سوار بازی میکردن، ظاهرا چوب خیزران که محکمه این رو میگرفتن و پاشون رو لبه های این و بندای این میگذاشتن و اینو بلند میکردن، همینطور باهاش راه میرفتن، قدشون هم بلند میشده، تعادلشون هم ناپایدار بوده، یه جور مسخره مانند بوده راه رفتن با این نی. بر نی گشته سواره نک فلان، میگه برو فلان کسو ببین که همین حالا سوار نیه، میدواند در میان کودکان، نی میدونه. اما این آدم صاحب رعی است و آتش پاره، آسمان قدر است و اختر باره، فر او کروبیان را جان شده است، او در این دیوانگی پنهان شده است. گفت فکر نکنی که این دیوانه است، این صاحب رعیه، صاحب فکره. رعی همون رای فارسیه، صاحب رأی، این متفکر، آتش پاره است، یعنی یه اعجوبه‌ایه. آتش پاره این لقبیه که به نوابغ میدن، یه نابغه‌ایه. آتش پاره است، آسمان قدر است، قدر و منزلت این الهیه، ملکوتیه، آسمانیه، اخترباره است. این اصطلاح رو فکر میکنم فقط خود مولانا به کار برده باشه، اخترباره. پیشوند باره در زبان فارسی معمولا به دنبال کلمات وقتی میاد معنی بد پیدا میکنه، معنی مذموم پیدا میکنه. مثلا شکمباره که میگن کسی که دائم سر و کار با خورد و خوراک داره و غیر از پر کردن شکم خودش هم و غم دیگه ای نداره، این آدم میگن شکمباره. از این قبیل زیاد ساخته شده، زنباره، چه و باره به کسی میگن که سر و کار زیاد با یه چیزی داره که به افراد کشیده شده و بد شده، مذموم شده. باره برای این به کار میبرن. مثلا آدمایی هم که زیاده از حد فرض بفرمایید کتاب جمع میکنن بدون اینکه بخونن، اینا رو به شوخی بهشون میگن کتاب باره. اینجور بیماری ها هم داریم. یه پسوندیه که همچین معنایی میده. حالا مولانا اینجا برای این آدم که آسمان قدره اصطلاح اخترباره رو به کار میبره، یعنی این با ستاره های آسمون بازی میکنه، مثل اینکه تسبیح جیبش دونه هاش از اختران آسمانن. یعنی ستاره های آسمون اینقدر پیش این بیقدرن که این اخترباره است، به اونا ور میره، زیادی هم ور میره. این اصطلاح رو مولانا ساخته، ولی اینجا معنای مثبت داره ازش اراده میکنه. صاحب رأی است و آتش پاره ای، آسمان قدر است و اخترباره ای، فر او کروبیان را جان شده است، او در این دیوانگی پنهان شده است. کروبی یا کروبی نام فرشتگان مقربه. خب میدونید دیگه فرشتگان درجاتی دارن، مثل نظامی ها که از سرباز دارن تا ارتش بود، فرشته ها هم همینطور درجه دارن به حسب اون بهره‌ای که از هستی دارن و توانایی هایی که دارن، که در قرآن هم هست اولی اجنهتن مثنا و ثلاث و رباع، که فرشته ها بعضی دو تا بال دارن، بعضی سه تا بال دارن، بعضی چهار تا بال دارن. این فرشته هایی که مقربن و مقامشون بالاتر از همه است، اینا رو میگن کروبیان. در شعر فارسی و اینا این کلمه زیاد آمده، در دعاها هم آمده. اون وقت مولانا میگه که این دیوانه، این عاقل دیوانه نما، فرش یعنی فرهنگش، شکوهش، این شده جان کروبیان. یعنی فرشتگان مقرب از فر و فرهنگ این آدم جان میگیرن. ببین این کیه؟ او در این دیوانگی پنهان شده است. این دیوانگی یک نقابی است کشیده شده بر روی اون فر و فرهنگ این آدم. حالا به اینجا که میرسه مولانا یه توقفی میکنه، یه تبصره‌ای میاره، یه تذکری میده، یه هشداری میده. لیک هر دیوانه را جان نشمری، سر منه گوساله را چون سامری. میگه من اینو دارم به تو میگم که این دیوانه اینجور مقامش بالا بوده، اما مواظب باش، فکر نکن هر دیوانه‌ای صاحب چنین مقامیه. هر دیوانه جان کروبیان عالم بالاست، جان بخشی میکنه به اونا. مواظب باش که مثل سامری عبادت کننده و پرستنده گوساله نشی، گوساله رو به خدایی نگیری. خیلی از اینایی که ادعا میکنن اینا سامری هن، موسا نیستن، اینا گوساله هن، خدا نیستن. مواظب باش که اصل رو با بدلی، با بدل اشتباه نکنی. چون ولی آشکارا با تو گفت صد هزاران غیب و اسرار نهفت، مر تو را آن فهم و آن دانش نبود، و ندانستی تو سرگین را زعود. از جنون خود را ولی چون پرده ساخت، مروه را ای کور کی خواهی شناخت. میگه اونایی که ولی خدا هستند اگر بیان اون اولیای خدا اسرار غیبی رو برای تو بیان بکنن، صد هزاران غیب و اسرار نهفت رو آشکارا برای تو بگن، خب تو فهم دانش این رو نداری، مر تو را آن فهم و آن دانش نبود، نیست، تو نمیتونی درک کنی اونا چی میگن. و ندانستی تو سرگین را زعود، تو نمیتونی درست رو از نادرست تشخیص بدی. عود و سرگین هر دو اگه بیفتن تو آتش میسوزن، هم عود رو آتش میزنن هم سرگین رو آتش میزنن. اما آدم عاقل فرق میذاره عود گران قیمت خوشبوی عزیز رو از سرگین بی مقدار بی ارزش. اما تو فرق نمیتونی بذاری. وا ندانستی، وا ندانستی یعنی باز ندانستی، یعنی تشخیص نمیتونی بدی تو سرگین راز عود. چرا؟ مر تو را آن فهم و آن دانش نبود. اولیا خدای چیزی میگن تو نمیفهمی. نتیجه چی میشه؟ اولیا خدا میرن و خودشون رو زیر پرده جنون پنهان میکنن، میرن برای اینکه دیگه از شر آدمای نادون خلاص بشن و اینا هی دنبالشون نیفتن، با اینا محاجه نکنن، درگیر نشن. اینا از جنون خود را ولی، یعنی اون اولیای خدا، از جنون خود را ولی چون پرده ساخت. این جنون رو مثل یه نقابی میسازه که دیگه اصلا شناخته نشه. مروه را ای کور کی خواهی شناخت؟ تو کوری، کجا میتونی تشخیص بدی که این آدم کیه؟ این یه بصیرتی میخواد که بتونی تشخیص بدی که این دیوانه واقعا دیوانه به معنی بد کلمه است، به معنی منفی کلمه است، یا این یه عاقلی است دیوانه نما که چون بالاتر از فهم عوامه خودش به دیوانگی زده که خلاص بشه از گرفتاری. این یک دیده‌ای میخواهد، خلاصه سبب سوراخ کن، دیده‌ای که بتونه از ورای این نقاب ظاهر دیوانگی باطن رو تشخیص بده. از اینجا به بعد یه تعداد زیادی ابیات راجع به این نوع کوری بیان میکنه که ما انشالله اون رو به نوبت بعد وامی گذاریم و شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. برای همتون آرزوی سلامت میکنیم.